أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزنده شوم. او أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشی بشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولو جعله الله آخر العهد منی لزیارت. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در جلسات گذشته گفتگوی پیرامون داستان سوره یوسف از بیانات مرحوم علامه طباطبایی داشتیم. روز گذشته که جلسه اول این مجلس بود، خلاصه اون گفتگوی 6 جلسه قبل رو که در جای دیگه بود و دوستان بعضی ها بودن و بعضی ها نبودن تکرار کردیم. الان میرسیم به این بخشی که بخش بعدی صحبت آقای نجادی. عذرخواهی میکنم اگه صدای من میشنویدیم، گوشی شما اینجا بس صوتش رو قطع کنید. معرض آمد صداش باشید. گوینده داره میگه پناه بر خدا، اینجوری نیست. ما تصورمون اینه که پناه بر خدا گفته. بکنم اینو یه کمی باید با فاصله تر از من بذارید که بذار از بلنگو بگیرم، چون اینجا که هست تکرار میشه.
درست شده، درست شده.
پس فقط یه جمله ساده نبود، این دام زبان فارسیه که اگه ما اینو اینجوری ترجمه کنیم بگیم خب پناه بر خدا، حالا که چی؟ ما هم خیلی وقتا میگیم پناه بر خدا، بلکه اسرار عمیقی در این کلام یوسف نهفته است. حالا ملاحظه بفرمایید، خود جناب یوسف با 3 تا جمله دیگه، جمله اول خودش رو شرح ده و دلیل امتناعش معلوم میشه که چه اتفاقی اینجا افتاد، که حالا انشاءالله نمیدونم برسیم یا نرسیم تا جلسه آینده. یه بیان خیلی فوق‌العاده مرحوم علامه داره که وضعیت رو شرح میده تو اون بیان. شما وقتی که وضعیت رو ملاحظه میکنید، اون شرایطی که یوسف درش قرار گرفته، قطعاً نجات انسان از این موقعیت اصلا ممکن نیست. هیچ کس نمیتونست نجات پیدا کنه، فقط باید یه معجزه اتفاق بیفته. جملاتی که میگه و شرح میده موقعیت و حال خودشو اینه که انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. یه قاعده خیلی ساده عربی هست که این قاعده خیلی ساده خیلی به درد بخوره. این قاعده ساده اینه که وقتی توی لغت عرب یه جمله میاد و بعد از اون جمله انه میاد، این انه با جمله بعد از خودش در مقام بیان علت نشسته. یعنی خیلی ساده فارسیش اینطوریه که اگه سوال کنی که چرا گفت معاذ الله، چرا میگی معاذ الله، چرا داری از این موقعیت خودتو دور میکنی، یوسف در پاسخ میگه به خاطر اینکه انه ربی احسن مثواي، به خاطر اینکه انه لا یفلح الظالمون. اینا دلایل کار یوسفن. البته هنوز این جمله یک کمی دیگه ادامه داره. مرحوم علامه درباره این دوتا عبارت که بعد اومده، انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون، که 3 تا جمله است در حقیقت، انه ربی 1، احسن مثواي 2، انه لا یفلح الظالمون، یه بیان خیلی فوق‌العاده دارم. من جایی که دیگه خیلی فوق‌العاده است عبارت عربیشون هم آوردم، چون خود عبارت عربیش توش یه لطافت هایی هست که در ترجمه فارسی نیست. ایشون میگه فانه یوزه کلمت التوحید الذی افاده به قوله معاذ الله و یجلیه. با این 3 تا جمله که آورده داره دلیل اون کلمه توحیدی رو که تو بخش قبل گفت معاذ الله داره توضیح میده. یعنی اگه یه کسی سوال کنه که چه اتفاقی افتاد که یه آدم اینجوری شد؟ اینکه اتفاقی که افتاده اینه که یوسف در تمام طول سیر زندگیش از یه موضوعی مراقبت میکرده و اون موضوع ربوبیت الله تعالی بوده، چون تو قسمت قبلی گفت معاذ الله، این انه ضمیرش به الله برمیگرده، یعنی الله رب منه. خب در جهت مقابل شما نگاه کنید که زلیخا چه نگاهی به یوسف داره. نگاه زلیخا به یوسف اینه که تو برده منی. برده یعنی چی؟ یعنی من مالک تو هم دیگه و همه چیز تو در اختیار منه و تازه من تو رو گرامی داشتمت در طول این دوران، بزرگت کردم از کودکی تا به این سن رشد رسیدی، من رب تو هم. همونطوری که تو اون بخش از داستان گفت اذکرنی عند ربک، یوسف اون گفت چون رب اون ملک بود، پادشاه بود، اون شراب گذار پادشاه که در فصل بعدی داستان میاد. کلمه رب لزوما به الله تعالی اطلاق نمیشه. در لغت عرب مثلا به صاحب خونه میگن رب البیت یا رب الدار، صاحب خونه. رب کلا تربیت کننده است، کسی که یه چیزی رو از نقص به کمال میکشه ربه. در نتیجه یه مربی مثلا یک فعالیت ورزشی هم ربه. البته اون مربی که میگیم از ماده ربعی است، این رب از ماده ربب است، به هر دو مترادفن با هم دیگه، هر دو معناشون به این معناست که کسی که آدم از نقص به کمال میکشه. خب دیگرانی که ما ازشون به رب یا مربی یاد میکنیم فقط معداتن، یعنی یه ابزار کارن. اونی که حقیقتا میاد در درون جان انسان و این کار رو انجام میده، خب معلم یا مربی، معلم یا مربی که نمیاد در درون جان من فاهمه من رو دستکاری کنه، که معلم یه کلامی رو به زبونش میاره، آیا من بفهمم آیا من نفهمم؟ مگه همیشه ما همه کلمات رو فهمیدیم؟ مگه ما همیشه هرچی رو شنیدیم فهمیدیم؟ مگه ما همیشه هرچی رو میشنویم میفهمیم؟ چه کسی فهم و ایجاد میکنه در درون جان ما؟ خب یه معلم خوب اینو میفهمه، یه معلم با 30 تا دانش آموز، 6 تا دانش آموز سر کار داره، یه معلم واحد یه حرف واحد میزنه در یه شرایط واحد، از این 40 نفر 2 نفر میگیرن 38 تاشون. پس اونی که فهم و ایجاد میکنه اون رب حقیقیه، و فقط نه در ناحیه فهم، در سایر نواحی. یوسف در تمام طول دوران زندگیش به این تعجب داشت، از درون چاه فهمید که از اونجایی که خود تو داستان گفت اوحینا الیه، ما بهش وحی کردیم، از اونجا دست گرم ربوبیت پروردگار رو روی شونه های خودش احساس کرد. در حینی که با این قافله که توش به بردگی به فروش رفته بود داشت به سمت مصر میرفت، و طبیعتا هر کسی داره با خودش فکر میکنه که من الان به بردگی فروخته شدم، قرار چه بلایی سر من بیاد، در اولین مرحله فروش رفتنش عزیز مصر میخرتش به همسرش، میگه که اکرم مثواهو، گرامی بدار جایگاه اینو. لذا بلافاصله یوسف میگه احسن مثوایی، دقت کنید، درست در مقابل اونی که عزیز مصر به زلیخا گفت اکرمی مثواهو، جایگاه اونو گرامی بدار. یوسف داره بهش میگه ببین رب من اونه نه تو، انه ربی احسن مثوایی. اگه بدونید چقدر لطیف این کلام، چه فرقی بین این کلام با کلام عزیز مصر است؟ اون گفت اکرمی، اینجا میگه احسنه. فرقش چیه؟ اکرام لیاقت میخواد، احسان لیاقت نمیخواد. یه کسی میاد شما رو اکرام میکنه چون شما شایسته کرامتین، اما یه کسی میاد به من احسان میکنه، احسان لزوما شایستگی نمیخواد. اون گفت اکرمی مثواهو، اینجا یوسف نگفت اکرم مثوایه، گفت احسن مثوایه، یعنی یه طرف است. ببینید این یه کلام نیست، یه سیره. اینو من خیلی میخوام روش پافشاری کنم. ممکنه ما هم یه حرفی بزنیم همینطوری، کلمات وقتی از دهان امثال من بیرون میاد اهمیت نداره، ولی اگه امثال منم بیفتن توی یه جایگاه فشار و سختی، اون وقت کلامی که از دهنش بیرون میاد حاکی از اون چیزی که در درونشه. در هنگام فشار و سختی درون آدم رو میریزه بیرون، درون یوسف چیزی نیست جز توجه به ربوبیت الله تعالی، چون در تمام عمرش داشته با این خودش رو، زندگی خودش رو سپری میکرده. انهو ربی احسن مثواي، اون گفت اکرمی مثواي. اینم داره اینجا بهش اشاره به همون میکنه که تو هی تلک، یعنی اینجا جایی نیست که تو بخوای تصمیم بگیری، من تصمیم گرفتم چون من رب تو هم. میگه اون رب منه، احسن مثواي. بعدم یه قاعده میگه، ببینی اصلا قاعده اخلاقی نیست، منظورم از اینکه قاعده اخلاقی نیست چیه؟ منظورم اینه که یه وقت هستش که مثلا بنده در جایگاه یه معلم دانش آموزم دیر میاد سر کلاس، میگم حالا که دیر اومدی راد نمیدم. این چیزی که من الان انجام دادم تنبیه اون بود. اما یه وقت هستش که ما میریم پیش یه پزشک، پزشک به ما میگه که اگه این مثلا غذا رو بخوری بیماریت شدت پیدا میکنه. این مجازات نیست، نتیجه طبیعی عمل ماست. قرآن کریم سخنانش از این جنسه، نه از جنس مجازات. آقای نجادی این گوشیتون رو میشه جابجاش کنی؟ من خودم صدای خودم میشتم، از صدای خودم خوشم شما میشه اذیت بکنید. بکنم اونجا هم
نه صداش تو اونجا خوبه، ولی خب بذار من اینجاست اینجاست بذار من بذارمش بقل اون بلند
پس در نتیجه وقتی داره میگه انه لا یفلح الظالمون، داره به یه قاعده عالم اشاره میکنه، نمیگه که اگه من الان ظلم کنم خدا منو مجازات میکنه، این نیست اصلا. میگه این کار عاقبت نداره. انه فلاح یعنی رستگاری، انه این کلام توضیح دهنده معاذاللهه. یعنی چی؟ یعنی داره میگه، یعنی اگر از یوسف سوال کنیم بگیم دلیل امتناع تو و گفتن معاذالله چی بود، یوسف میگه دلیلش این بود که انه ربی احسن مثواي. آقا مجرم رو پیدا کردم، مجرم خودم، لپتاپ خودم، صداش رو قطع کردم، مجرم گوشی آقای نجادی نبوده باشه. بله، با توجه به اینکه دو تا جمله بعدی به ان ختم میشه و این دو تا جمله در مقام بیان علت قرار دارن، همونطور که عرض کردم طبق قاعده، در نتیجه جناب یوسف داره میگه ببین دلیل امتناع من اینه که انه ربی احسن مثواي، انه لا یفلح الظالمون، اون رب منه و جایگاه منو نیکو داشته، احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. یقولو داره اینطوری میگه ان الذی اشاهده، این که من دارم مشاهده میکنم که تو جایگاه منو گرامی داشتی از قول عزیز که به تو گفت اکرمی مثواه، و الان به خاطر این گرامی داشته داری به من میگی که من مطیع دستور تو باشم، ولی من اینو نمیبینم. این چیزی که من میبینم انه فعل من ربی و احسان منه الیه، تمام این کرامتی که من دریافت کردم در طول این سالهای زندگی این فعل الله بود نه فعل تو. فربی احسن مثواي، اونی که جایگاه منو گرامی داشت رب من بود. و ان انتسب الیک ذلک به وجه، گرچه به تو منتسبه، به وجهن یعنی چی؟ یعنی بالاخره خداوند با کی کار میکنه؟ خداوند با اسباب علل کار میکنه. خداوند وقتی میخواد زمین رو سبز کنه باران میفرسته. خداوند وقتی میخواد به ما روزی بده از زمین روزی میده. خداوند وقتی میخواد به ما علم بده از طریق تلاشمون در تحصیل و از طریق معلم خوب به ما علم میده. ولی اینا اسباب و عللن. لذا من چاکر معلم خوبم هستم، اما دل من وابسته به کجا باید باشه؟ اونم از دستور پروردگارمه که اسباب و علل و گرامی میدارم. اما اگه یه جای اسباب و علل خواست بر خلاف خواست پروردگار من عمل کنه، من اینجا و اصول کاری ندارم. فربی احسن مثواي و ان انتسب ذلك الیه به بچن فهو الذی یجب علی ان اعوذ بهی، و پس من باید به اون پناه ببرم. لذا من گفتم معاذ الله. کسی که شایسته است بهش پناهنده بشم اونه، چون رب منه شایسته است بهش پناهنده بشم، چون در تمام طول زندگی من به اون پناهنده شدم، چون در تمام طول زندگی من در دل اسباب دست اونو دیدم. اسباب علل آستینی بودن که دست اون بیرون اومده، و این داستان زندگی ماست. و ما در تمام طول زندگی، من و امثال من، ما اسباب رو میبینیم. یه استاد و معلمی دارم، خدا حفظش کنه، گفت یه دهه رفتم سخنرانی، یه تیگرم نیومد، بعد یه بیت شعرگیرم اومد. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. ما رو یه شب، که همین شبیه که توی زندگی میکنیم، عمر کوتاهمونه، در این عالم مهمانمون کردن و ما رو گرفتار اسباب و علل کردن و گفتن از اسباب استفاده کن ولی به اسباب دل نبند. خدا وکیلی میشه. کاش که بشه. و انما اعوذ به لان اجابتك فيما تسالين. من دارم به اون پناه میبرم، یک، چون اون رب به منه، و دو، اینکه اگر من مرتکب این کار بشم، این ظلم و ظالم رستگار نمیشه. به امام رضا علیه السلام گفت که چطور شما حتی فکر گناه هم نمی کنی؟ گفت حالا فکر کردی زباله بخوری؟ گفت نه، من هم همینطوری فکر میکنم. مسئله مسئله اخلاقی نیست که من خیلی آدم خوبی هستم که زباله نمیخورم. فکر خوردن زباله، اصلا زباله نمیشه، حتی فکر خوردنش هم حال آدم به هم میزنه. اون داره عاقبت ظلم رو میبینه، چون در تمام طول عمرش مراقبه داشته. یوسف، یوسف از اسباب مراقبت کرده. خب این کلام توحیدی یه نتایجی داره، خیلی فوق العاده است. این دوتا جمله میگه یوسف کسی نیست که قولن موحد باشه، فعلا مشرک باشه. ما همه قولن موحدیم. من خودم که انقدر خیلی عمیق توحیدی در تفسیر المیزان است، در زیر آیه انا لله و انا الیه راجعون، یه جایی مطرح کرده بودم، خیلی هم خوب مطرح کرده بودم به خیال خودم. البته من مطالب علامه رو گفته بودم، ولی خب مثلا خیلی خوب گفته بودم به خیال خودم، به خیال خودم. بعد یه ماشین خریده بودم، اولین ماشین 0 کیلومتری بود که خریده بودم، رفتم سر چهارراه تصادف کردم. بعد ای اومدم این گلگیر ماشین رو نگاه میکردم، قور شده، میگفتم انا لله و انا الیه راجعون. دیدم نه، کار نمیکنه، ایمان مسجد از زهراست. تو مسجد پشت بلنگو کار میکنه، اینجا که ماشین داغون شده کار نمیکنه. با یه دونه گلگیر ماشین توحید ما رفت. ما توحیدم در حد همین گلگیر ماشین، تازه در دونم نیست. با یه گلگیر توحیدمون رفت. این میشه موحد قولی، مشرک فعلی. میگه یوسف اینجوری نیست، یوسف موحد قولی و مشرک فعلی نیست. حالا دقت کنید، تمام قرآن کریم همین جمله است. مثلا لازم نیست که ما حالا یه صفحه ورق بزنیم بریم جلو، یا 10 شب سخنرانی کنیم، یا مثلا یکی 7 شب قبلی ما رو نیومده باشه امشب اومده باشه. تمام تلاش شیطان این یه جمله است: به اعطاء الاستقلال لهذه الاسباب الظاهره. گفت مشرک فعلی. مشرک کیه؟ کسیه که به این اسباب ظاهری استقلال میده، متوجه نمیشه که تؤثر و ما تؤثر به اذن الله، فکر میکنه خودشون تأثیر گذارن. بارانه که زمین رو سبز میکنه، لذا اگه باران نیاد پریشانه، بین ما خودمون الان پریشانی، شما برای خانوادتون، منم برای خودم، خانوادم مردمم، شما برای مردم کشورتون. ما الان با بیابی داریم دست و پنجه نرم، ولی در روایات داریم که مؤمن چه باران بیاد چه باران نیاد تغییر حال پیدا نمیکنه. زمین ببارد یا نبارد آسمان، زمین برویاند یا نرویاند آسمان، ببارد یا نبارد، مؤمن تغییر حال پیدا نمیکنه، تغییر حال پیدا نمیکنه. نه اینکه نگران دغدغه نداره، دغدغه فرق داره، ما دغدغه باید داشته باشه برای اینکه حالا آب نیست مردم باید چیکار کنه، دعا هم میکنه ولی تغییر حال پیدا نمیکنه. یوسف اینطوری بود ولی مردم اینطوری نیستن، من اینطوری نیستم. به اسباب استقلال میدن، فکر میکنن سببه. علامتش اینه، خیلی ساده است، تستش ساده است. تستش اینطوریه که اگه سببو از من گرفتن من حالم تغییر نکنه. ببینید آیا تا حالا تو عمرتون کسی اینجوری دیدی؟ من تو عمرم فقط یه نفر رو دیدم که به این آیه سوره حدید عمل بکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا اینکه از اون چیزی که از دستتون میره تأسف نخورین، چیزی رو به دست آوردین شاد نشین. کسی رو میشناسین؟ من نمیشناسم. من فقط یه نفر رو تو عمرم دیدم اینجوری بود. من یه دلار بهم بدین خوشحال میشم، یه دلار هم گمشه ناراحت میشم. من واقعا اینطوری. ولی آیا می شود که همه عالم با آدم بدن آزادم بگیرن آدم براش فرقی نکنه؟ در روایات هست که مؤمن وقتی ایمانش کامل میشه، اگه همه عالم رو مثل یه گردنبند میدازن گردنش، بعد از گردنش باز بشه بیفته، براش هیچ تغییری نمیکنه، تغییر حال پیدا نمیکنه. چرا؟ چون مؤمن اینا رو مستقل نمیبینه. غیر مستقل به چه دردی میخوره؟ ماشین اجاره ای به چه دردی میخوره؟ بل هو یرا ما ینتسب من جمیل الاثار الی الاسباب، تمام زیبایی ها و آثاری که به اسباب نسبت داده میشه در عین حالی که به اسباب نسبت دارن، و نمیخوایم بگیم اسباب اثر ندارن. آقا آدم آب میخوره تشنگیش برطرف میشه دیگه، شما سر کار نرین، خب درآمدی نداری، کسب و کارتون رو تعطیل کنید. نه اینو نمیخواد بگه، اینا آثار دارن اما آثارشون فعل الله از چشم مؤمن در عین حالی که به اسباب و علل انتساب دارن. توحید اینه و این یه بیان کامله، چون هر زمان که از توحید حرف میزنی فوری فهم کنی خب بس بس دیگه، باید دست از تلاش بکشی. فیما تراه و امرأت العزیز، خب شما الان دو نفر رو دارید میبینید، یکیش یه آدم معمولیه، زن عزیز، اون چجوری به جهان نگاه میکنه؟ اون داره اینجوری نگاه میکنه که چون به سفارش عزیز جایگاه مناسبی برای یوسف فراهم کرده، همسرش و خودش ارباب یوسف هم. ارباب میگن دیگه، ارباب جمع ربه. چون ما جایگاه تو رو گرامی داشتیم، تو رو بزرگ کردیم. یرا هو ان الله صبح، اما در ازای اون نگاهی که زلیخا داره میکنه، یوسف یه جور دیگه نگاه میکنه. یوسف داره میبینه، بپوشم، یوسف داره میبینه که تدبیر امرش با الله نه با زلیخا. انه ربه الذی یتولی تدبیر امره، اونی که تدبیر کارش رو به عهده داره الله تعالی است نه زلیخا، پس باید به اون پناه ببره. لذا گفت معاذ الله، به الله پناه برد. همه درها بسته است، هیچ راه نجاتی نیست، به کی باید پناه ببره؟ به الله. درهای بسته باز شد. فکر نکردین چجوری باز شد؟ قلقت الابواب، درهای پشت هم، درهای سلطنتی، قفلهای محکم، چجوری باز شد؟ چجوری راه نجات پیدا شد؟ انه انما تعوض بالله مما تدعوه الیه، در فصل دوم گفتگوش گفت من دارم به الله پناه میبرم، لانه ظلم لا یفلح المتلبس بهی، چون این کاری که تو از من میخوای ظلمه و ظالم رستگار نیست. باز عرض میکنم این گفتگو اخلاقی نیست، این گفتگوی حقیقیه. حقیقتا ما اگه آب بخوریم تشنگیمون برطرف میشه، پس حقیقتا اگه ظلم کنیم در ظلم رستگاری نیست، نه اینکه این گفتگوی اخلاقیه. یوسف اینجوری بهش نگاه میکنه. اصلا داستان دین داستان گفتگوی اخلاقی نیست، داستان دین داستان حقایق این عالمه. مثل یه پزشکی که میره زحمت میکشه حقایق این عالم پیدا میکنه، میگه خاصیت این دارو اینه، خاصیت این غذا اینه، این روش زندگی سلامتی میاره، این روش تغذیه ناسالمه. اینا گفتگوی اخلاقی نیست، گفتگوی حقیقیه. حقیقتا انانیت انسانو فاسد میکنه. آدمی که در تمام وجودش انانیت، شما اینو بذاریش تو کرسی حکومت میشه فرعون، بهش پول و امکانات بده میشه قارون، و در همه این دو تا شکل این آدم شیطانه. همه جا میگه من من. بعد ما تو زندگی کوتاه خودمونم نگاه میکنیم، میبینیم هر جایی که ما یه امر خرابی رو میبینیم از یه منیتیه که یه کسی نشسته یه جا داره میگه من من، چه تو رفتار شخصی خودمون، چه تو جایگاه خانوادگیمون، چه توی جایگاه شغلی که داریم. یه کسی بیاد بالای سر ما منم منم بزنه، دیگه اونجا نمیشه کار کرد. ظالم رستگار نمیشه. لا یهتدی الی سعادته و لا یتمکن فی حضرت الامن عند ربه. نه اینکه خداوند نمیذاره ظالم سعادت بندشه، چون ظالم راه سعادت داره نمیره، داره پشت به مسیر سعادت حرکت میکنه. کما قال تعالی حکایتا عن جده ابراهیم، همونطور که خداوند از زبان ابراهیم نقل کرد که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون. ببین این آیه رو دو جور میشه خون، میشه خون که ببین اگر که ظلم نکنی و ایمان بیاری، اگه ایمان بیاری و ظلم نکنی در امنیتی و هدایتی یافته. بعدم از ایمانم تعریفمون همین زندگی مثلا دینی خودمون باشه که به عنوان یه بچه مذهبی ازش تعریف میکنیم. بگیم ایمان چیه؟ بگیم ایمان اینه که ما مثلا نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، دعا میخونیم، مثلا کربلا میریم، مکه میریم، حالا یه وقته قرض الحسنه هم میدیم، اینم ایمان. بعدم ظلم هم نمی کنیم به کسی، ما برامون امنیت هست و در راه هدایت. اشکال نداره، این تا اینجاش درست. و این نیست، خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی پیدا کردن کلمات طیب در این عالم. شرحش رو جای دیگه گفتم دیگه، الان وقتش نیست، اگه خواستیم بعدم بحث کنیم. یکی از کلمات طیب این بود که الان خوندیم، انه لا یفلح الظالم. ظالم رستگار نمیشه، ظالم نه خودش رستگار میشه نه در شعاع ظالم کسی رستگار میشه. ابر اگر از قبل آید سخت و باران می شود، شاه اگر عادل نباشد ملک ویران می شود. پادشاهان ظالم در طول تاریخ این همه داستان ها بوده که ظلم کردن و در پایان خودشون و مملکتشون رو به نابودی کشیدن. همین الان هم دور و برمون پر از این آدم که داریم میبینیم اوضاع دنیا در اثر ظلم دیگه. کلمات خبیث تو این عالم داریم، کلمات طیب تو این عالم داریم. اگه من اومدم و گفتم همینیه که من میگم، این کلمه خبیثه، حکومت فرعونی میسازه. فرعون گفت ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. اگه اومدم و گفتم من با علم خودم به دست آوردم، من قارونم، اوتی تو علا علم عندی، من با علم خودم به دست آوردم این مال و ثروتو، بهش گفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، با این چیزی که الله به تو داده. اونا میدونستن، گفتن الله به تو داده. این همه آدم رفتن تو بازار، چند تاشون ثروتمند شدن؟ هزاران هزار عامل هست که باید کنار هم دیگه جمع بشه. بازاری های قدیم اینا رو میدونستن، برای همین دستشون به چشمشون به دست مشتری نبود، چشمشون به دست رزاق بود. واقعا می نوشتن بالای در مغازشون ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. بازاری های جدید بیشترشون نمیدونن. ایمان کلمات طیبه، کلمات طیبی که من باور کنم بیارم توی زندگیم، تو سیره زندگیم، و ایمانمو با ظلم آلوده نکنم. ظلم یعنی خارج کردن از مسیر در مقابل عد که قرار دادن هر چیزی در جای خودشه. اگه کسی امنیت میخواد اینه، اولائک لهم الامن. اولا میگه اولائک، من نمیخواستم این آیه رو شرح کنم ولی نمیشه آدم ازم بگذره. اولائک یعنی این انسان‌های والا، یعنی اگه کسی تونست این دو تا کارو بکنه، ایمان بیاره، یعنی کلمات طیب رو تو این عالم پیدا کنه. من یه چیزی میگم، شاید شما خوشتون نیاد، نمیدونم، از هر جایی پیدا کرد، نمیخواد از تو قرآن پیدا کنه، اما اگه میخواد راهش آسون بشه، خداوند تو این کتاب گفته. از کجا پیدا کنه؟ از هر جا پیدا کنه. هر کسی توی این دنیا کلمات طیب رو از هر جایی پیدا بکنه، کلمات که واقعیت ها این عالم رو دارن میگن، و به اینا عمل بکنه و از جای خودش این کلمات رو خارج نکنه که ظالم عذاب در بیاد، این آدم اولائک است. اولائک در لغت عرب یعنی این آدم بالا و والا، جایگاه شأن عظیم. این آدم عظیم و شأن، لهم الامن، امن الف لام داره، لهم مقدم شده. همه اینا دارن این ترجمه جمله رو اینطوری میکنن که فقط و فقط امنیت از آن ایناست، و هم مهتدون، اینان که هدایت رو پیدا کردن. یوسف داره میگه که انهو مربوبون، اون رب و من مربوبم، مولای یا مولای، انت رب و انا المربوب، و هل یرحم المربوب و الا الرب. مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه. داره میگه من مربوبم، یعنی مملوکم، یعنی من تحت تدبیر دیگریم، هیچ گونه اختیار و تصرفی در کار خودم ندارم. بله، میخوای اختیار داشته باشی، بسم الله. این جهانی که شما دارید میبینید جهانیه که مسیر الهی رو رها کرده، مسیر خودش رو انتخاب کرده. میشه این دنیایی که ما الان داریم میبینیم، یعنی مردم یک شهر رو در طول 2 سال هر چی بتونه، هر کاری بتونه بکنه، جهان متمدن هم تماشا بکنه، هیچ کی هم آخ نگه. این دنیای امروزه، این بشریه که انتخاب خودشه، انتخاب الهی نکرده که. خب برو تهش این میشه، این جهان امروز. میگه من پیدا کردم که من مربوبم، تحت تدبیرم، یه کس دیگه تدبیر کرده. ولا یملک لکل نفسهی نفعا ولا ضرا، نه مالک نفع خودمم، نه مالک ضرر خودمم، الا ما شاء الله، مگر آن چیزی که او اراده کنه. این حقیقت وجود منه. یوسف داره اینو میگه، انه ربی یعنی این، انه ربی یعنی من مالک نفع و ضرر خودم نیستم، من نمیتونم به خودم مراجعه کنم ببینم هوای من چی میخواد. چرا میتونم ببینم هوای من چی میخواد؟ من هوای من میشه اله من، بعد من دیگه یه زندگی دیگه پیدا میکنم. به داوود گفت داوود لا تتبع الهوا و یضلک عن سبیل الله، ولذلک لم یرد ما سألته منه به صریح اللفظ. به همین خاطر با صراحت نگفت، خواسته را نگفت نه من این کار را نمی کنم، گفت معاذ الله، با کنایه گفتیم معاذ الله. فلم یقل لا افعل ما تأمرینی، نگفت من این کاری که تو میکای انجام نمیدم، نگفت لا ارتکب و کذا، نگفت من این کار رو مرتکب نمیشم، نگفت اعوذ بالله منک، من از تو به خدا پناه میبرم. چرا؟ چون در همه این عبارت ها یه دونه من وجود داره، و این یوسفی که تو این صحنه است در وجودش هیچ انانیتی نیست. یوسف نجات پیدا کرده بود. من خودم یه تجربه زندگی دارم برای شما میگم، گرچه لو دادن خودم. من خیلی فکر کردم که این مطالب توحیدی رو مثلا به خیال خودم، اینا رو من خیلی ساده میگم برای مردم، و یه عمری هم هست که دارم این کار رو میکنم دیگه. الان 22 سال یه عمر دیگه، 23 سال، 23 سال یه عمره. ولی یه وقتایی که تو بیچخم زندگی که گیر میکنم، میبینم اینا نیستش با هم، کار نمیکنه. یه جاهایی حتی نه تو کارهای بزرگ که اتفاق خیلی سهمگینی بیفته، بعضی وقتا تو اتفاقای کوچیک. خیلی با خودم تعمق و تفکر کردم که چرا اینجوریه. فهمیدم یه نفر این وسط هست که اون نمیذاره، خودم هم. دیدم ریشه همه جایی که من قاطی میکنم، اونجایی که من یه چیز رو میخوام اون نمیخواد، من اینجا قاطی میکنم. بعد دیگه شروع میکنم به غر زدن. پس این همه مثلا تو خدای فلان و بهمانی چی شد؟ این همه مثلا دست انسان رو میگیری چی شد؟ دیدم یه نفر این وسط من و اونه. بعد دیدم که اونی که اینو پیدا کرده شاید قشنگ گفته. من خودم پیدا کردم اینو. ولی یکی دیگه هم پیدا کرده اینجوری گفته. بینی و بینکه، بین من و بین تو، اینی و نازه اونی. این من داره دعوا را میندازه. فرفع به لطف که اینی من البینی. این منو از این وسط بردار. دیدیم ما بیشتر قاطیایی که میکنیم اینجاست دیگه. یه چیزی میخوایم خدا نمیده. بعد شروع میکنیم، تو مگه خدای فلان نیستی، مگه خدای بهمان نیستی، مگه قادر نیستی، مگه خالق نیستی، مگه نگفتی ادعونی استجب لکم. بابا تو میخوای اون نمیخواد دیگه، چی شد؟ منه که هیچی در اختیارم نیست، میخوام اونی که همه چی در اختیارش نمیخواد. یه نفر دعای ابو حمزه میخوند، یکی بهش گفت چیه دعای ابو حمزه میخونی؟ گفتش که دارم خب دعای ابو حمزه میخونم دیگه. گفت بابا بلند شده قد نیز نیز نکن. دعای ابو حمزه دو تا کلمه، الهی لکه همه چی لیه هیچی، لکه همه چی لیه هیچ. خب لکه همه چی لیه هیچ، نمیخواد دیگه، چی کارش کنم دیگه. میگه این انی رو بردار. یوسف اینشو گرفته بودن، برای همین میگه نام من عبادن المخلصین. مخلص اسم مفعوله، یعنی یکی دیگه خالصش کرده. من میتونم نیتم رو خالص کنم، میتونم قولم رو خالص کنم، میتونم عملم رو خالص کنم، اما این معنی رو نمیتونم از این وسط برش کنم، اونو باید یکی دیگه برداره. نظرن من دعو الحول و القوه. چرا گفت معاذ الله، نگفت من به خدا پناه میبرم؟ چون توی من به خدا پناه میبرم یعنی من دارم این کارو میکنم. پس یه منی هم این وسط داره یه کاری میکنه. یوسف از گفتن این جملات حذر کرد تا مبادا ادعای حول و قوه کنه. پیغمبر خدا هر وقتی که ازش یه چیزی رو میخواستن و بلند میشد که بره اون حاجت اون شخص انجام بده، قبل از بلند شدن میگفت لا حول ولا قوه الا بالله. یعنی این که داره بلند میشه به حول و قوه الهی داره بلند میشه. برچسب شرک رو از خودش برداشت. یوسف فکر نکرده بود این کارا رو بکنه ها. یوسف اینجوری بود، یه آدم فکر میکنه من الان یه چیزی بگم که هیچ چیز شرکی توش نبود. اینجوری نبود که. تو اون بحبوی اون داستان که نمیتونست فکر کنه به کلامش که. اما وقتی یه کسی یه چیزی در درونش باشه طبیعی شه دیگه، طبیعتا این کار رو میکنه. الا ما فی قولهی. حالا ممکنه شما بگید خب این همه گفتی اینجا الان چند تا من گفته. انه ربی گفته، ربی یه متکلمه، احسن مسوایه یه متکلمه، اینا چیه؟ میگه دو بار اینجا به خودش اشاره کرد. چرا دو بار به خودش اشاره کرد؟ این دیگه انانیت توش نبود. و لیس فیه الا تثبیت. میخواست بگه من میدونی کیه، من مربوبه رب نیست، اینجا اشکال نداره بگی من. میخواست بندگی رو تثبیت کنه با نهایت فروتنی و تاکید ذلت و حاجت. به همین خاطر از واژه اکرام استفاده کرد، نگفت اکرم مسوای، گفت احسن مسوای. چرا از احسان استفاده کرد؟ چون عزیز مصر گفته بود اکرمی مسواهو، اما یوسف گفت احسن مسوای. اکرام حاکی از احترام و بزرگداشت شخصیت، در حالی که احسان یعنی نیکی کردن بدون اینکه لزوما مقام و شخصیت طرف در کار باشه. احسان یه طرف است، اکرام به جهت کرامت اونه که شما اکرام میکن، اما احسان به جهت کرامت اون نیست. احسان جنبندی پایانی و بالجملت خلاصه، اگه بخوایم خلاصه کنیم این داستانو، این ماجرا هرچند در ظاهر گفتگو و کشمکشی بین همسر عزیز مصر و یوسف بود، اما در حقیقت نزاعی بود بین حب و هیام الهی، چقدر کلماتش قشنگ، و عشق و قرام حیوانی، بین محبت و دلدادگی الهی و عشق و شیفتگی حیوانی. این دوتا مقابل هم یتشاجران فی یوسف، اینا داشتن توی یوسف مشاجره میکردن. از یه طرف یه احساس حیوانی داره یوسف رو میکشه، نه که یوسف رو، اون داره یوسف رو میکشه. میخواد بکشه، اما از درون یوسف یه شعله آتشی داره شعله ور میشه که این شعله آتش مدتها پیش یوسف آتش زده، یوسفی در کار است. شنیدین از عشق به آتش تعبیر میکنه؟ چرا میگن آتش عشق؟ آتش عشق است که اندر نی فتاد. دقت کردی؟ میگه نه، چرا نه؟ بعد توجه فرمودین که نسخه اصحش اینه، بشنو این نی چون حکایت میکنم. این نسخه اصحشه، نسخه داره که بشنو از نی، اما نسخه اصحش اینه، بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. چرا میگه نی؟ چون نی تو خالیه، یکی دیگه در نی میدمه. یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخ چون شمعی که در جانی فتاد. خیلی این گفتگو زیباست، مال مجذوب علی شاه این اشعار بود. میگه چی شد که تو منو آتیش زدی؟ میگه چون تو پی صدا داشتی، میگفتی نیستم نیستم، ولی پس خود این نیستم نیستم توش یه منه، من نیستم توشه. اون هیام و شعله و آتش یوسف رو از میان برداشته بود. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. و کانت کلمت الله یل اولیا. خب از این طرف کلمت الله داره میکشه، از اون طرف عشق حیوانی داره میکشه، اما کی کشید یوسف رو؟ اخذت قل جذبت و سماویت و الالهیه. این دعای عربی دیدین من آخر جلسات میخونم، چون دعای فارسی بلد نیستم نمیخونم. دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه است، یه تیکه از دعای عرفه است. میگه وجذب نیم وصلک بی مسلک اهل الجذب. میگه خدای منو در مسیر اهل جذب ببر جلو. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانی است این. اخذت قل جذبت و سماویت، جذبه آسمانی الهی یوسف رو گرفت. و دافعت عنه محبت الالهیه، محبت الهی از یوسف دفاع کرد. و الله غالب علی امره. دیروز عرض کردیم اوج داستان یوسف این آیه است، و الله غالب علی امره. خداوند در کار خودش غلبه داره بر تمام اسباب و علل، لذا کاری کرده اینجا که هیچ احتمال شدنش نیست. اگه برسیم عرض میکنم چرا، اگه نرسیم هم انشاءالله ادامه این گفتگاه رو در آینده گوش کنیم. و لقد همت بهی و همه به حال اولا ان رأى برهان ربه. باور کنید اینقدر ساده است مسائل جلوی چشممونه توی قرآن. بحث ها کردن اینجا، چرند و پرند ها گفتن اینجا، برای اینکه خیلی ساده است. همه آیه به این سادگی رو نفهمیدن، خیلی ساده. میگه ولقد همت بهی، او آهنگ یوسف رو کرد. و همه بها لولا ان رعا برهان ربه. تو این همه بها گیر کردن که چطور یوسف همه بها. میگه بابا جمله هنوز تموم نشده، تا آخرش بخونید. لولا ان رعا برهان ربه در لغت عرب، لولا دلالت بر شرط ممتنع میکنه، یعنی نشون میده این اتفاق محال بوده اتفاق بیفته. مثلا میگه اگر علی نبود عمر هلاک میشد، لولا علیان لهلک عمر. عمر خلیفه دوم میگن در 70 جا اینو گفته، کلام خودشه، لولا علیان لهلک عمر. اگر علی نبود عمر، خب علی بوده، این شرط ممتنعه بهش میگن، بهش میگن لولای امتناعیه. چه لو چه لولا این معنی رو دارن. اگر برهان رب و ندیده بود، اینم به او همت میل پیدا میکرد. بود دیده برهان رب. برهان رب چی بود؟ همینه که توضیح دادیم که دوباره در جلسه آینده به یه بیان دیگه مرحوم علامه خواهد. یوسف هم اگه برهان رب، برهان رب چی بود؟ برهان رب همین داستانی بود از زندگی و سیر یوسف که تعریف کردیم، همین سیری که یوسف در مراقبه دائم رب مشاهده میکرد. دائما محبت الهی در جان یوسف شعله ور می شد. هرچی بیشتر شعله می کشید بیشتر یوسف و از یوسف می ستاند. تا اینکه دیگه از یوسف خبری نبود. جز خدا هیچ چیز در این کالبد نبود. در تعابیر قبلی که شما ندیدید مرحوم علامه که یوسف یه شبهی بیشتر از یوسف نبود. او هم اگه برهان رب ندیده بود که همین داستان توحیدیه، التدبر البالغ فی اطراف القصه. علامه میفرماید اگر در اطراف این داستان با دقت به همه بخشاش نگاه کنی و امعان و نظر فی ما محتف به الجهات و الاسباب و الشرایط العامله، اگر به تمام جهات داستان نگاه کنی، به اوضاعی که یوسف توش گرفتار شده بود، خواهی دید که نجات یوسف اتفاقی کاملا غیرعادی بود. ولم تکن الا امرا خارقا للعاده، خرق عادت بود. و واقعتون هی اشبه به رویا منها بلیغزه، بیشتر شبیه خواب بود تا واقعیت. اگه به شرایطی که او توش گرفتار شده بود شما دقت کنید. حالا اینکه این شرایط چی بود انشالله اینو جلسه آینده عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز روز رحلت رسول گرامی اسلام و روز شهادت امام مجتبی در آستانه شهادت امام رضا علیه السلام و عصر جمعه است. یا صاحب الزمان، اجرک الله فی مصیبت جدک.